بحث انگیزه و عامل ترس و توجیه پیدایش دین وسیله این عامل بسمون تسترم یک زمینه صریحی که راسل داره در این مورد که بعضی مقدار تذبذبش رو در تعلیل پیدایش دین وسیله عوامل مختلف نشون میده توی مصاحبه که با گوای داره سوال ازش میکنن در مورد علت گرایش انسان ها به دین. میگه من فکر میکنم که علت این خواستاری گرایش به دین ترس بودن، یعنی البته این ترس که حالا عوامل گرد چون بشر تا حدی خود را ناتوان میبیند و سه عامل است که موجبات ترس او را فراهم میآورد. یکی طبیعت است که به وسیله صاعقه به او ضربه میزند یا به وسیله زلزله او را در کام خود فرو میبرد. دیگر از عوامل ترس عامل خود انسان است که میتواند امن و آن خود را به وسیله جنگ تلف کند. عامل سوم که ارتباط زیادی با مذهب دارد شهوات شدید او هستند که میتوانند به انسان صدماتی وارد کنند و آنها در لحظات آرامش زندگی از آنچه که از دست دادن پشیمان می شوند و مذهب موجب می شود که تعدیلی در ترس و وحشت آنها به عمل آید. یعنی ترس از سه عامل، طبیعت، انسان و شهوات، ترس که عامل گرایش به مذهب. که البته در مورد این عامل ترس همچنان که این دکتر خامنه‌ای هم مطرح کرده و به کلی بحث است دیگه که عامل ترس، یعنی اگر یه مقدار بیشتر هم ریشه یابی بخوایم بکنیم، ترس به دو عامل جهل و ضعف برمیگرده. یعنی من از یه چیزی میترسم به دلیل اینکه نمیشناسمش و یه تصور مبهم و موهومی ازش دارم و یا اینکه ضعف دارم در قبال او. لذا اگر عامل گرایش به مذهب ترس باشه، چه ترس خودش برمیگرده به جهل و به ضعف، انسان در طول این پیشرفت امکانات علمی و فنی خودش یه مقداری از جهلش و ضعفش کم شده و طبیعه که این بایستی اگر این علت و معلول رو کاملا مطلق بگیریم میبایستی که به این قضیه گرایش مذهبیش از بین رفته باشه و میبینیم که اینطور نیست. ثانیا در موارد اختصاصی و خصوصی تر در مورد دانشمندان میبینیم که فرض کنید اینشتین یا ماکس پلانک یا دیگرانی که اینا عمیقا مذهبی هستن و اصلا به قول اینشتین که میگه هر عالمی که به هر تحقیق علمی دست میزنه کار او خالی از یه روح مذهبی نیست. یعنی این که صرف این که من یقین دارم به این که این قوانینی که من الان باش سر و کار دارم اینا ثابت و برقرار هست تا اتمام آزمایش من و وقتی از این آزمایش تونستم نتیجه بگیرم میتونم به این نتیجه مطمئن و مؤمن باشم، این خودش در اصلش یه اعتقادی به خدا به عنوان نگهدارنده قوانین داره و به این ترتیب هر گونه تحقیق علمی از یه اعتقاد مذهبی مایه میگیره به قول انیشتن. و به طور کلی دیگران و دیگرانی از دانشمندها که میبینیم که مذهبی هستن و اینها مسلم اون عامل جهل دیگه به اون صورت که برای انسان وضعی ذکر میکنن دیگه برای اونها مطرح نیست. اشکالات خیلی زیاد دیگه به بحث راسل میشه گرفت که یکیش خودش انتقادهاییست که خودش داره و یا اعتراضهاییست که تو بعضی جاها نسبت به وجود یه عامل ثابت و ذاتی در گرایش به مذهب توی گفتهاش به چشم میخوره. مثلا توی همین مصاحبهش با وایت سوال 39 ازش میپرسن آیا بشر در جستجوی برخی از علل ایمان که آن علل خارج از وجود او و بزرگتر از او جلوه میکند نیست؟ و آیا این جستجو نه به عنوان ترس و اتکا بلکه به جهت شناختان موجود و انجام بعضی کارها به خاطر خود او نمی باشد؟ نمی به خاطر نیازی که به او هست یا به خاطر ترس، بلکه به خاطر صرف به شناخت او و او فقط هدف باشد. توی جواب دیگه میبینیم اون حالت یک دندگی که کاملا به طور مطلق ترس و عامل واحد بدونه وجود نداره. دیگه خب چیزهای زیادی هستن که از خود انسان بزرگترن، منظورم خانواده، سپس ملت و پس از آن بشریت به طور عمومی است و تمام اینها به جهت آن که از خود شخص بزرگتر هستن کاملا برای احساس خیراندیشی که انسان دارد کفایت میکنن. این جمله یکمی که به عمقش فکر بکنیم میبینیم که تو تمام حرفایی که راسل داره اینو قشنگ میشه درک کرد. راسل از یه چیز شدیداً رنج میبره و اون عبارت هست از یه روحیه آرامش و سکون و سکوت کلیسایی که کلیسا مردم رو وادار میکنه تن در بدن به وضع موجود و یک حالت تسلیمی داشته باشن. راسل از این حالت تسلیم خیلی کفی و میبینیم تو عموم جاهایی که به دین میپره از همین ناشی شده و اینجا میبینیم که میپذیره اجمالا این که یه چیزهایی بزرگتر از انسان هستن و انسان علاقه داره که به او عشق ببرده و نسبت به او جهت گیری هدفی بکنه، اما داره در میره از این که لزوماً این چیز بزرگ خدا باشه. میگه میخوام یه چیز بزرگتر قبول کنیم، خب بیایم خانواده رو بگیریم، ملت رو بگیریم، بشریت رو بگیریم، چه احتیاجی داریم به خدا؟ میترسه از این که اگر ما خدا رو پذیرفتیم پس کلیسا رو پذیرفتیم، کلیسا رو پذیرفتیم اون حالت تسلیم رو. چون جملات قبلی هم که خوندم خدمتتون دیدیم که عموماً انتقادها و طعنه‌ها و ترس‌هایی هم که داره به اون حالت تسلیم و حقارت و زبونی هست که به انسان دست میزنه از سر اعتقاد به خدای کلیسا. بعد به دنبال این نکته جالبه که آقای جعفری یه نامه نوشتن به راسل و توضیح دادن که این جوابی که تو اینجا دادی با اون حرفی که اونجا زده بودی که علت گرایش انسان‌ها به مذهب ترسه تناقض داره. او در میره از حل این تناقض و جواب میده که حس جستجوی موجود کامل را به آن عمومیت که شما ادعا میکنید من در تمام افراد بشر نمیبینم. و تمامشون نمیبینه لاغل در یه ازشون دیده دیگه، یعنی به این ترتیب از نفی کاملش دست در میده. البته جاهای دیگه به عنوان مثلا اعترافاتی توی صفحه 11 زناشویی و اخلاقش تسلط عجیب امور مذهبی رو بر غریزه اعتراف میکنه، یعنی به عنوان یک عامل قوی که حتی بر غریزه میتونه تسلط داشته باشه. و حالا چون دست خود راسل نیست این اعترافات اینا خوندنه چندان موردی نداره. به طور کلی این نظر راسل هست و این به صدا تعلیلی که به وسیله ترس میکنه که البته به جهل و به ضعف و به چیزهای دیگه اشاره کرد همکنان که روز قبل عرض کردم. خانوش بعد توی عامل دیگه که ذکر کرده این دکتر خامنه‌ای تأثیر فقر و دنا در مذهب رو ذکر کرد. اینجا مطرح ترین مسئله در تحلیل اقتصادی عامل گرایش به مذهب حرف مارکسیست هست. البته حرفای دیگه هم گوشه و کنار هست ولی اون چیزی که الان بیشتر مطرحه و مبتلا به حرف مارکسیست هست که حرف مارکسیست از فلسفه کلی و نظریه کلی که در مورد تاریخ و جامعه دارن که از فلسفهشون هم ناشی میشه باید پیدا کرد و از اون نتیجه میشه. به این معنا که مارکسیسم اعتقاد داره که تمام حرکت‌های تاریخ و تکامل اجتماعات به زیربنای اقتصادیش برمیگرده. یعنی شرایط اقتصادی یه جامعه هست که همه چیزش رو، همه چیزهایی رو که توی این مکتب به عنوان روبنا خونده میشه، از قبیل مذهب، هنر، حقوق، قوانین، آداب و رسوم، مقررات و همه چیز دیگر رو که اینها روبناست، در اثر تغییر اون زیربنا که عبارت از شرایط اقتصادی، این روبناها هم عوض میشه. یعنی اگر شرایط اقتصادی عوض شد، طبیعیه که دین عوض بشه، قوانین عوض بشه، ادبیات عوض بشه، هنر عوض بشه. ولی لذا که توی مثلا اون تقسیم بندی پنج دوره‌ای مارکسیسم میتونیم ببینیم مثلا شواهد تاریخی که توی هر کدوم از این پنج دوره یه دین مخصوصه به خودش، یه هنر مخصوصه به خودش، یه مقررات و قوانین مخصوصه به خودش و یه اخلاقیات مخصوصه به خودش داشته. ادعاییه که مارکسیست میکنه. بر اساس این نظریه کلی در مورد مذهب هم طبیعیه که همین نظر رو داره. یعنی مذهب رو تعلیل مادی میکنه به وسیله شرایط اقتصادی. البته شرایط اقتصادی رو هم وقتی ازش میپرسیم یعنی چی؟ یعنی تغییر شرایط اقتصادی به چی برمیگرده؟ باز علت جویی میکنن، برش میگردونن به نیروی تولیدی و نیروی تولیدی رو هم میرسوننش به ابزار تولید. خلاصه این که ابزار تولید هست که عامل محرک تاریخه. یعنی ابزار تولید در این دوره تاریخی اگر فرض کنید داس بود، تو دوره تاریخی دیگه ماشین بخار شد، این عامل میشه که نیروی تولیدی عوض بشه. یعنی همون اختلاف درگیری و تضاد طبقاتی در جامعه هم ایجاد بشه و به دنبال او شرایط اقتصادی عوض بشه، شرایط اقتصادی، شرایط اجتماعی و سیاسی و حقوقی و مذهبی و هنری و همه چیز دیگر رو عوض بشه. در مورد مذهب هم همچنان که اصلا همین نظر رو داره به عنوان روبنا. منتها وقتی که دقیق تر ازش میپرسیم، یعنی خواستر میپرسیم مذهب چرا مردم بهش گرایش پیدا کردن، از کجا به وجود اومده، با دو تا نظریه متناقض روبرو میشیم. یه نظریه که بیشتر مطرح میکنن، یعنی وقتی که خلاصه روی عربتی نداشته باشن صحبت از این هست خداشون باشن، که مذهب عبارت هست از ساخته طبقه حاکم برای تحمیق طبقه محکوم. یعنی طبقه بردهدار برای اینکه برده ها دیکشون در نیاد، طبقه فئودال برای اینکه رعیت مثلا وسال صداش در نیاد اعتراض نکنه، طبقه بورژوا عرض کنم برای اینکه کارگرها فلتاریا صداش در نیاد و اعتراض انقلاب نکنه، لازم میدونه که از جهت فرهنگی بیاد یه عاملی رو ایجاد بکنه برای تثبیت وضع موجود. و این عبارت است از مذهب. یعنی یه مذهبی رو ایجاد بکنه که به این دستور بده که راضی باش، بهش بگه که این شرایط که هست از قضا و قدر الهی ناشی شده، این شرایط که هست خاص خداست، تو نمیتونی اینو تغییر بدی، تو نمیتونی به خدا جنگی بکنی، طبیعیه که یکی فقیر باشه یکی ثروتمند و از این قبیل حرفایی که مارکسیستا میزنن. و لذا که عامل ایجاد کننده دین همون طبقه حاکمه که برای منافع طبقه خاص خودش این فریب رو، این افیون رو، این تریاش رو در اختیار توده محروم قرار ده، که جمله معروف دین افیون ملت هاست هم چکیده و خلاصه شده این نظریه که به عنوان مثال از گفته های سریع خود اینها مثلا در مورد مسیحیت. البته این مزدک جالبیست، یه چند تا نکته ریز و جالب هم توش داره. آقایین دقت کنم، خود مارکس میگه تو خانواده مقدسش اصول اجتماعی مسیحیت بردگی باستان را توجیه کرد، رعیتی قرون وسطا را ستود و در موقع لزوم نیز میداند چگونه تعدی طبقه پرولتر را هرچند با حالتی غمگین تأیید کند. اصول اجتماعی مسیحیت لزوم وجود طبقه حاکم و طبقه این محکوم را وعظ میکند که طبیعی خودش. اصول اجتماعی مسیحیت جبران تمامی فضاحت‌ها را به آن دنیا موکول میکند و بدین ترتیب ادامه آنها را در این دنیا به عنوان جزای گناه اولیه، نظریه مسیحیت که انسان یه گناهی کرده تونشو باید پس بده، لذا شرایط بدی اگر براش بود اینا اشکال نداره، تون همون گناه اولیه شد، یا به عنوان تحمیل شده خداوند برای آزمون بندگان خود توجیه میکنند. اصول اجتماعی مسیحیت بیغیرتی، حقارت، خاری، فرمانبرداری، فروتنی و خلاصه تمامی صفات پست را وعظ میکنند. طبقه پرولتر که این پستی را نمیپذیرند به شجاعت، احترام به خویشتن، غرور و میل به استقلال خیلی بیشتر از نم نیازمند است. اصول اجتماعی مسیحیت ریاکارانه است، اما طبقه پرولتر انقلابی است. این کاملا این مدرک نشون دهنده فرم تعلیل و تبیین مذهب، نحوه ایجاد مذهب که خلاصه برای این توجیه ها ساخته شد. اما توی این مدرک یکی دوتا نکته هست، یکی این قسمت آخرش که دوباره بخونم، طبقه پرولتر که این پذیرا این پذیرت به شجاعت، احترام به خویشتن، غرور و میل به استقلال خیلی بیشتر از نان نیازمند است. این ماست، همون ماستیه که تمام چشش ها و کوشش های انسان رو به انگیزه اقتصادی برمیگردونه. رفیق این همون انگلسیه که میگه تمام منازعات تاریخ از آغاز تا کنون برای پر کردن شکم به وقتی ترین معنای آن بوده است. و الان اینجا داره میاد یه سلسله پارامترهای اخلاقی و ارزش‌های انسانی رو بالاتر از نان برای انسان اعلام میکنه و به این ترتیب دیگه انگیزه اقتصادی اول نیست. و دوم همین باز گرایشش به اخلاق، یعنی اینکه طبقه پرولتر داره به اخلاقیات رجوع میکنه، همین اخلاقیاتی که ما میبینیم که فرض کنید وقتی صحبت از برده میکنن توی نظام بردگی، برده برای چی قیام کرد؟ به خاطر مثلا شجاعت، به خاطر استقلال، به خاطر چی که این همین تعابیر رو تو همون جام به کار میبرن و به این ترتیب اون حرفشون که اخلاقیات تابع شرایط اقتصادی و ثابت نیست و متغیره باز پوچ و بی خود خواهد. عرض کنم که یه باز برای آشنایی با نوع تحلیلی که اینا می کنن باز تو همین کتاب مارکس و مارکسیسم که اینا که توی جملات دیگه شون مثلا فرض کنید توی دارت المعارف شوروی که حالا مثل این که نوشته باشم در مورد اسلام هم اینان همین رو میگن، البته دیگه ما توی اسلام هیچ کاری نکرده بود و اتفاقا اگر مثلا تندکار که بکنیم در آخرین تحلیل به همین برمیرسیم که این قضاوت‌های مارکس و دیگران هم از تجزیه و تحلیل مسیحیت بوده که به این نتیجه رسیدن، اما اینو تعمیم دادن و جملات خیلی کلی به طور کلی در مورد دین که خودش و چه دیگران لنین و افکارم استالین و اینا دارن. باید به طور منظم تبلیغات خدا ناگرا و علمی گسترده ای را انداخت، باید پوچی اعتقادات دینی را که در گذشته زائیده این ستا انقیاد انسانها در مقابل نیروهای طبیعت، تعدی اجتماعی و همچنین عدم شناخت علل حقیقی پدیده های طبیعی و اجتماعی بود با بردباری توضیح داد. اینجا میبینیم عامل عوض میشه، یعنی باز اگرچه تعدی اجتماعی رو ذکر کرده اما دو سری دیگر هم اضافه کرده، انقیاد انسانها در مقابل نیروهای طبیعت و عدم شناخت علل حقیقی پدیده های طبیعی و اجتماعی. یعنی مثلا این آخری حرف اوگوست کونت که چون علل رو نمیشناختن به خدا و خدایان استناد میکردن و انتصاب میدادن و اون یکی انقیاد انسان ها در مقابل نیروهای طبیعت، ضعفی که در مقابل طبیعت داشته، یه چیزی شبیه حرف راسل.
این حالا مدارکی در این زمینه با سیاست هست. این یه نوع توجیهی هست که می کنم به این معنا که طبقه حاکم دین رو ساخته برای طبقه محکوم. یه نوع دیگه ای که وقت یکی انقیاد انسان ها در مقابل نیروهای طبیعت، ضعفی که در مقابل طبیعت داشته، یه چیزی شبیه حرف حاصل، این حالا مدارکی در این زمینه با سیاست هست. این یه نوع توجیهی هست که می کنم به این معنا که طبقه حاکم دین رو ساخته برای طبقه محکوم. یه نوع دیگه‌ای که وقت به خصوص وقتی که با مذهبی ها در تماس قرار می گیرن و واقعا روشون نمی شه که دیگه این مثلا توجیه رو عرضه بکنن، یا مثلا واقعیت هایی رو می بینن به خصوص توی فرض کنید کشورهای افریقایی و آسیایی که مثلا با اسلام یه مقدار روبرو میشن، جناب مطهری هم یه نقل قولی رو از مثل این که از خروشچف معرفت فرموده بودیم اون که وقتی میره به الجزایر دنبلا بهش میگه که اسلام در اینجا به عنوان بهترین عامل و قوی ترین عامل برای مبارزه با اسلام میشه ازش استفاده کرد، او تأیید میکنه و
یه جمله شده میتونیم که آورده میتونیم حالا تصدیه بکنم که بعد اسلام در اتفاقه میتونم عامل انقلابی باشه.
وقت توی اینجور مواقع تعلیل دیگه ای که دارن، توجیه دیگه ای که دارن اینه که طبقه محروم، طبقه محکوم برای مقابله با طبقه حاکم اومده برای آرامش خودش دین رو ساخته. البته یه تفاوت مختصری با اون حرفی که جناب استاد از نیچه نقل کردن داره که اونجا میگه که طبقه ضعیف برای مقابله با طبقه حاکم این رو ساخته، دین رو ساخته، اما اینا میگن نه، طبقه ضعیف برای خودش ساخته که اونها دیگه رنج نبره، فشار بهش میومده، ظلم بهش میشده، تعظیم شده. متفکران و اندیشمندان طبقه محروم اومدن واسه این که دیگه این نوعانشون اینقدر رنج نبرن، حالا تو این شرایط هستن باشن، اما یه جوری بیان درست کنیم که با انگیزه های روانی یکم تلطیف بکنیم این شرایط رو، بیان یه دین بسازیم که بیاد یکم توجیه بکنه، این حالت خشونت رو در شرایط از بین ببره. مثلا جمله خودش نمیده روشن، مارکس توی نقد فلسفه حقوق هگلش میده، البته این زمانی است که یه مقدار زیادی هم باز تحت تأثیر فویرباخ هست و لذا جوالاتش یه مقدار خیلی زیادی شباهت با جوالات فویرباخ. انسان سازنده دین است، نه دین سازنده انسان. دین همانا آگاهی به خود و احساس به خود برای انسانی است که هنوز بر خود فایق نیامده یا دوباره خود را از دست داده است. لیکن دین تحقق محیر العقول سرشت بشر است، چرا که سرنوشت بشر واقعیتی حقیقی ندارد. در نتیجه پیکار علیه دین به منزله
بله
در نتیجه پیکار علیه دین به منزله پیکار علیه جهانی است که دین جوهر روحانیان می باشد. وقت این جمله خوب نشون دهنده فلاکت دینی در این حال بیانگر فلاکت واقعی و اعتراض به این فلاکت است. دین به منزله آه یک موجود مستقل، قلب یک جهان سنگدل و نیز روح یک هستی بیروح هست. یعنی در واقع هستی این طبقه محروم و بدبخت روح نداره، حالا یه روحی براش ساختن، این قلب از کار مونده، آهی داره میکشه به یه صورت تخدیری و غیر واقعی. دین تریاک مردم هست، یعنی همچنان که خب مثالش گویاست دیگه که تریاک افیون هیچ وقت آدم رو به رفاه و به لذت واقعی نمیرسونه، بلکه انسان خیال میکنه لذت میبره، به حالت تخدیری میرسه که درد رو احساس نکنه. ناپدیدی دین که به منزله خوشبختی وهمی مردم است، اقتضای خوشبختی آنها به شمار می آید. وقت میگه که حالا که ما میخوایم خوشبختی واقعی به مردم بدیم، لازمه که این خوشبختی خیالی رو ازشون بگیریم که شرایط دردناک رو احساس بکنن، بعد به انقلاب سوده این اونجا. توقع این که مردم از توهمات مربوط به شرایط خود چشم پوشی کنند، به منزله توقع این است که مردم از شرایطی که نیاز به توهمات دارد چشم پوشند. پس انتقاد دینی بالقوه به انتقاد از دریای اشکهایی که دین حاله آنهاست منتهی می شود. انتقاد دینی انسان را از اشتباه بیرون می آورد تا به عنوان انسانی که به اشتباه خود پی برده و حاکم بر خرد خیش است بیاندیشد، عمل کند و واقعیت خیش را بیافریند تا گرد خورشید واقعی خود، یعنی گرد خودش، به گردش درآید. این نوع دیگه تعلیمی است که از ایجاد دین می کنم که خلاصه همین طبقه مرحوم خودش ساخته به عنوان یه چیز تخطیری، به عنوان این که درد و شرایط دردناش رو کمی آرام تر بکنه. و جمعه از این قبیل زیاده که مایه خستگی. به طور کلی این تعلیم و توجیه هست که مارکسیستا می کنه که در مورد اسلامش و به طور کلی مذهب و اینهاش هم هست. اگر رو فرق بفهمیم تو زمایه می داره که اصل مدارک رو نهاره کردیم که با مارکسیستا هست. نکته ای که در بحث این به اصطلاح تحلیل میشه گفت، یکی که به طور کل
من یه عرضی بکنم این مقدار میشه گفت که جنابالی خواستید بفرمایید که سه بیان مختلف و متناقض، یعنی سه بیان مختلف این آدم توجیه و تحلیل دین دارد. ولی میشود این سه بیان را گفت سه بیان مختلف نیست، همه گوشه هایی از یک نظریه و یک فرضیه و یک بیان هست. ببینید در نظریه ای که دیگران عامل جهل یا عامل ترس را سبب دین دانستن، اونها در واقع با عامل اجتماعی توجه نکردن و توجهشون به عامل فردی بود و به عبارت دیگر توجیه روانشناسانه کردن، نه توجیه جامعه شناسانه. اونها گفتن خب انسان عرض کنم که به همون دلائلی که خب قبلا گفتیم، یا به علت جهلش، به علت ترسش، به همون علل اون گرایش رو به دین پیدا کرده. روی حساب اینها میتواند در دوره‌ای که اسم اون دوره را اینها دوره اشتراک اولیه هم گذاشتن دین وجود داشته باشه، یعنی در اون دوره‌ای که مسئله طبقات به قول اینها وجود نداشته و مالکیت وجود نداشته، باز هم دین میتواند وجود داشته باشه، چون منشأش یک جنبه همون شخصی و فردی و روانشناسی.